صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلامی دوباره به ساعت آخر رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی دیگر برای گشت و گذاری تازه در جهان فرهنگ و اندیشه، پس از آنکه ساعتی را با مینا بهارمست به مرور بر آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان گذراندید. در آغاز ساعت آخر برنامه‌های امروز، آخرین بخش خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم. سپس راهی کنفرانسی می‌شویم درباره گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو که در ورشو برگزار شد و در حاشیه آن دکتر احمد جلالی، رئیس مجمع عمومی یونسکو به سوالات ژان خاکزاد، همکار ما در رادیو آزادی پاسخ داد. پس از آن در آستانه سالگرد انقلاب فرهنگی که یکی از آثار آن به گفته مجریان آن تصفیه یا پاکسازی دانشگاه ها بود و به تعطیل دانشگاه ها و اخراج عده زیادی از استادان دانشگاه و خروج بسیاری از آنان از کشور انجامید، به برنامه ویژه این گونه پاکسازی ها می پردازیم. برنامه ای از جمشید زند که در آن با عده ای از پاکسازی شده ها و یک تحلیلگر به گفتگو پرداخته است. اما اکنون آخرین بخش خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا قاهره را به مقصد واشنگتن ترک کرد. آقای پاول امروز در توقف کوتاهی در قاهره با وزیران خارجه مصر و اردن دیدار و درباره بحران خاورمیانه گفتگو کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که امروز ایراد کرد از کالین پاول وزیر خارجه این کشور قدردانی کرد و گفت پاول در مأموریت خاورمیانه خود باعث پیشرفت روند صلح شده است. جورج واکر بوش افزود که دولت آمریکا همچنان به سمت چشم‌انداز صلح در منطقه حرکت می‌کند. امروز تانک‌های اسرائیل دو روستا در کرانه باختری رود اردن را مجدداً به اشغال خود درآوردند و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت که علی‌رغم خواسته کالین پاول در مذاکرات یک هفته گذشته مبنی بر خروج نیروهای اسرائیل از منطقه، ارتش اسرائیل شهرهایی را که در روزهای گذشته تخلیه کرده بود بار دیگر اشغال می‌کند. امروز سازمان اسلامی حماس در منطقه با انتشار فهرستی از تجهیزات سبک نظامی و قیمت آنها از کشورهای اسلامی خواست تا به حماس کمک مالی کنند. در اظهارات امروز رئیس جمهوری آمریکا، آقای بوش از همه کشورهای منطقه به ویژه مصر، اردن و عربستان سعودی خواست تا در مبارزه با تروریسم جدیت بیشتری اعمال کنند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر به دنبال دیدار با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در قاهره این اظهارات جورج واکر بوش را رد کرد و گفت قبل از هر اقدامی اسرائیل باید ارتش خود را از سرزمین‌های فلسطینی نشین بیرون بکشد. ادامه خبرها. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و نیز یونس قانونی وزیر کشور و دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت او پادشاه پیشین افغانستان را از روم به کابل همراهی می کنند. دولت پاکستان امروز هند را متهم کرد که یک دیپلمات پاکستانی را روبوده و شکنجه کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی، علی عباس دیپلمات این کشور در دهلی نو که تقاضای اخراج او را دولت هند مطرح کرده بود، به دنبال رد درخواست هند توسط پاکستان در دهلی نو روبوده شده و به شدت مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی هند قرار گرفته است. در ایران محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت، بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسلامی، امروز بر ضرورت آنچه مذاکره غیر رسمی با آمریکا خواند تاکید کرد. آقای نعیمی پور گفت در شرایط کنونی مذاکره رسمی با دولت آمریکا را به صلاح نمی‌دانیم، اما اگر به صورت غیر رسمی و توسط افرادی که وابستگی حکومتی ندارند مذاکراتی صورت گیرد کار خوبی است. دکتر نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا فرصت‌ها را از دست داده است گفت سخنان خانم آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره ایران نشان داد که آمریکا همواره با زبان تهدید با ایران سخن نگفته است. آقای نعیمی پور افزود هنوز افرادی مانند مادلن آلبرایت در آمریکا وجود دارند. ماه گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در تهران ایراد کرد، طرح کنندگان هر گونه بحث مذاکره با آمریکا را ساده‌لوح یا فریب خورده توصیف کرد. همچنین در خبر دیگری که امروز دریافت شد مطلع شدیم که عبدالفتاح سلطانی وکیل برخی از متهمان ملی مذهبی به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است. احضاریه امروز به دست عبدالفتاح سلطانی رسیده و طی 3 روز متهم باید خود را به شعبه 1410 مجتمع قضایی کارکنان دولت معرفی کند. عبدالفتاح سلطانی هفته گذشته در گفتگوی رسانه‌ای در تهران اظهار داشت که عده‌ای از زندانیان ملی مذهبی در طول بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عبدالفتاح سلطانی همچنین با رد کلیه اتهام‌هایی که به این متهمان وارد آمده، اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از هنگام بازداشت تا محاکمه این متهمان را مغایر با اصول و موازین قانون توصیف کرده بود. و خبر آخر از مشهد، سعید حنایی متهم به قتل‌های عنکبوتی سال گذشته در این شهر سرانجام امروز به دار آویخته شد.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. خبرها را شنیدیم. اکنون وقت رفتن به ورشو، پایتخت لهستان، و شرکت در کنفرانسی به نام گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو است. کنفرانسی که در روزهای 13 و 14 آوریل برگزار شد و از جمله شرکت کنندگان آن دکتر احمد جلالی، رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو بود. به همین مناسبت و در حاشیه این کنفرانس، جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، با او گفتگویی کرده و سوالاتی در میان گذاشته است که از شما دعوت میکنم به آنها توجه کنید.
کنفرانس دو روزه‌ای در ورشو پایتخت لهستان زیر عنوان گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو برگزار شد. این کنفرانس با سخنان نخست وزیر لهستان و پیام رئیس جمهوری این کشور گشایش یافت. کنفرانس گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو به ابتکار شورای آسیا و اقیانوسیه لهستان، آکادمی علوم این کشور، کمیسیون ملی یونسکو در لهستان و سفرای سازمان کشورهای اسلامی در ورشو سازمان یافت که در آن شخصیت‌های فرهنگی از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند و در زمینه گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو سخنانی ایراد کردند. آقای دکتر احمد جلالی، رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو، به نمایندگی از سوی این سازمان در کنفرانس ورشو حضور داشت. در پایان کنفرانس دکتر جلالی در پاسخ این سوال که آیا بحران اسرائیل و فلسطین در این کنفرانس مطرح شد گفت:
بله، بسیاری شرکت کنندگانی که از نواحی مختلف جهان اسلام آمده بودند و همچنین اروپا به این مقوله پرداختند و از دانشگاه قاهره آقای پروفسور حسن حنفی، از دانشگاه آکسفورد آقای دکتر محمد وسیم و دیگر اساتید دانشگاه ها نظیر آقای ترابلوسی از دانشگاه آمریکایی بیروت و نمایندگانی از حوزه های ایران شناسی در خود لهستان و مناطق دیگر به این موضوع پرداختند و جالب بود که مفاهیم کلیشه‌ای و ژورنالیستی که در این چند دهه اخیر در مطبوعات غربی خصوصا راجع به تفکر اسلامی، مفاهیم مطرح در جهان اسلام به میان آمده، در این کنفرانس بعضیش مطرح شد و توضیحاتی که از جانب شرکت کنندگان از جهان اسلام داده شد نشون داد که چه مقدار دانش محافل غربی راجع به فهم عمیق حوزه تمدن اسلامی و روحیه‌ای که تمدن اسلامی میخواد باهاش صحبت بکنه ناقص هست و محتاج به گفتگوست.
رئیس مجمع عمومی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو در پاسخ این سوال که در شرایط بحرانی و کنونی جهان که برخی از رویارویی جهان غرب و جهان اسلام سخن میگویند، آیا تشکیل چنین کنفرانس هایی میتواند کمکی به حل بحران ها در جهان کند، پاسخ داد:
وقتی بتوانیم از راه گفتگو، از راه شناخت متقابل، این دیوارهایی که ناشی از تکرار سوء تفاهم ها بوده برداریم، اون وقت یک نور حقیقت سر راه ما قرار میگیره و در واقع انسان حرکت میکنه به طرف مرکزیت فطرت خودش، همون که باز مولانا گفت سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هر وقت از خورشید دور میشیم، مشرق و مغرب و شمال و جنوب پیدا میشه. حرکت به طرف خورشید این مفاهیم رو از بین میبره و ما رو متصل میکنه به یک مرکزیتی که ایدئال و سرانجام جهان انسانی از نظر ادیان میباید باشه. اصولاً برخوردهای کلیشه‌ای به این شکل که تمدن اسلامی رو که یک مجموعه ایست از فراورده های وسیع تمدنی در علوم و عرفان و فلسفه و هنر در یک اصطلاح ژنریک خلاصه بکنند و همچنین تمدن غرب رو هم که مجموعه پیچیده و وسیع است از همین فراورده ها، اینها رو به طور کلیشه‌ای در مقابل هم قرار بدهند، این ناشی از نشناختن عمق این دو تمدن هست. ما میدانیم که تمدن غرب به میزان بسیار وسیعی وارث تمدن مسیحی است و از سوی دیگر به مقدار بسیار وسیعی همه تمدن‌ها از هم تأثیر پذیرفتند. چه کسی میتواند تأثیر تمدن اسلامی رو در قرن 12 به بعد در آماده کردن پیش درآمدهای رنسانس عظیم تمدن غربی منکر بشه؟ کلن ما نمیتوانیم یک تمدن رو جدا از تاریخش، جدا از وسعت و تنوعش بررسی بکنیم.
آقای دکتر جلالی در ادامه سخنان بر این نکته تأکید کرد که این گونه سخن گفتن‌ها از رویارویی تمدن غرب و تمدن اسلامی ناشی از نشناختن مسئله و ناشی از ندانستن روح گفتگو است. رئیس مجمع عمومی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو در زمینه ارزش گفتگو افزود:
ساده‌اندیشانه است که ما جهان اسلام رو با همه تنوع تاریخیش و فراورده‌های متنوعی که ثروت این مجموعه رو نشون میده در یک نگاه سطحی و یک جمله ژنریک خلاصه بکنیم. همچنان که در باب غرب هم این کار رو کردن ساده اندیشی است. شما نگاه کنید، شاعر استعماری انگلیسی یودراد کیپلینگ زمانی گفت در شعر خودش که East is East and West is West and never the twain shall meet. شرق شرق است و غرب غرب است و این دو هرگز با یکدیگر تلاقی نخواهند داشت. ولی در همین غرب که این تفکر ازش بیرون می آمد و در واقع زمین ساز فکر استعماری بود، شاعر دیگری در همون حوزه در همون قرن، شاعر آلمانی گوته پیدا شد و گفت که Orient belongs to God, Occident belongs to God. شرق از آن خداست و غرب از آن خداست و این هر دو در دست های خدا آرمیدند. و روح این جمله گوته چه مقدار شباهت داره و شاید بتوان گفت عیناً تطابق داره با مفهوم آیه قرآن که ولله المشرق و المغرب، غرب و شرق هر دو از آن خداست. و این مفهوم وقتی باز میگردیم، مفهومی که گوته یک متفکر و شاعر آلمانی در درون فرهنگ اروپایی گفته، باز میگردیم ببینیم این مفهوم چقدر در درون تاریخ ما، تاریخ تفکر و عرفان ما به همین شکل و بسیار زیباتر و با جزئیات بیشتر پرورده شده و اعلام شده. و باز همین زمان در همین دوران ما، چند هفته پیش ما فیلسوفی مانند گادامر، فیلسوف انسانی بزرگ آلمانی رو از دست دادیم که در آثار فلسفی خودش به ما می آموزد که هیچ تمدنی، هیچ فرهنگی نمی تواند ادعای و هیچ کسی نمی تواند ادعای مالکیت مطلق حقیقت رو بکنه. ما می توانیم در ذل حقیقت، در ذیل حقیقت وجود داشته باشیم، رشد کنیم، در سایه حقیقت قرار بگیریم و بخشی از او بشیم، ولی نمی توانیم ادعای مالکیت مطلق بکنیم بر حقیقت. ببینید این گفت، این فکر یک فیلسوف آلمانی که در درون غرب پرورده شده چه مقدار شباهت داره و چه مقدار این طریق، این نوع نگاه سابقه تاریخی داره در متفکرین، فلاسفه، عرفا و هنرمندان عالم اسلام که سعی کردن نگاه خودشون رو به طبیعت، فهم خودشون رو از دین گسترده بکنن و به زبان هنر، به زبان شعر، به زبان عرفان و حکمت و فلسفه به ما بیاموزند. در واقع چیزی که در جهان اسلام به نام حکمت گستره عظیمی رو شامل می شد، چقدر ساده اندیشانه است که او رو محدود بکنیم به جهانی که فقط از عقلانیت معاش سخن میگه و حکمت رو و عقل کلی رو به معنای بزرگ خودش در درون تمدن اسلامی جستجو نمی کنه. عقل جزوی عقل را بدنام کرده مولانا جا دارد که در این گفتگوها و در این کنفرانس ها و مجامع باز بشه تا معنای دیگری از ما و شما و اینجا و اونجا و این مرزها معرفی بشه.
رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو برای رفع سوء تفاهم‌ها و اختلاف نظرهایی که به نظر او در اصل پایه و اساسی ندارند، به نقش کنفرانس‌های بین‌المللی اشاره کرد که گفتگو و تبادل نظر را جایگزین رویارویی میان تمدن‌ها می‌کند و در این زمینه افزود:
ما نمی‌توانیم یک تمدن را جدا از تاریخش، جدا از وسعت و تنوعش بررسی بکنیم. گفتگو خودش یک قالب داره که صرف نظر از محتواش خودش احتیاج به آموزش داره. در این گفتگو که در واقع بهتر است بگوییم در گفت و شنود، می باید واقعا گوشی آماده شنیدن باشه. اگر شنیدن آمادگی برای او وجود نداشته باشه، گفتگو چیزی از تبادل و تکرار، چیزی جز تبادل و تکرار سوء تفاهم ها نیست. نشناختن وسعت و عمق تمدن اسلامی موجب بسیاری از این سوء تفاهم ها میشه، همچنان که نشناختن عمق و وسعت تمدن غربی و یا تمدن مسیحی که وارث تمدن های بسیار دیگری است موجب این سوء تفاهم ها میشه. هیچ تمدن خالصی در دنیا وجود نداره. تمدن خالص هم مثل نژاد خالص، مثل علم خالص، یک افسانه بیشتر نیست.
رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو در ادامه به حضور اقلیت‌های عظیم مسلمان در جوامع غربی اشاره کرد و جدایی و رویارویی تمدن غرب و تمدن اسلامی را سطحی دانست. زیرا بر این نکته تأکید ورزید که در جهان اسلام دستاوردهای غرب را در مراکز اکادمیک و دانشگاهی تحت بررسی و پژوهش قرار دادند و محافل اکادمیک و دانشگاهی به مطالعه این فراورده‌های تمدن غرب مشغول هستند. رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو سپس چنین ادامه داد:
کاری که در این کنفرانس ها میباید کرد و گامی که میباید برداشت این است که برخورد قوم گرایانه رو از اصولاً مطالعات تمدنی باید برداشت. گاهی چنان از تمدن اسلامی و تمدن غربی و رویارویش با هم صحبت میشه که انگار این تمدن دو پدیده کاملاً جدا از هم هستند و هیچ تأثیری نداشتند در هم و انگار که گویی اینها دو شیئند، دو شیء بسیط، در حالی که یه نگاه به تاریخ به ما نشان میده که اینطور نیست و این سطحی نگری است. بسیار جالبه که ما به 1000 سال گذشته برگردیم، زمانی که ابن سینا در ایران و سنت توماس آکویناس متفکر مسیحی در اقصای غرب در یک زمان به کار علمی مشغول بودند و اون زمان که سنت توماس از کتاب خودش در کتاب خودش وقتی از استاد نام میبره میگه که من مقصودم ابن سیناست، این دو هر دو مقوله‌های ذهنی مشترک داشتن و هر دو از زبان علمی مشترکی که حاصل زبان علمی و فرهنگ علمی یونانی بود و در دو سوی جهان پرورده شده بود بهره می‌بردند و جالب این است که مقوله‌های ذهنیشون یکی بود، هرچند به پاسخ‌های متفاوت می‌رسیدند اما در درون یک زبان مشترک اینها با معیارهای مشترک یک زبان علمی می توانستند با هم صحبت بکنند.
رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو بر گفت و شنود تاکید ورزید. گفت و شنودی که به حل اختلاف منجر می شود و به همزبانی می رسد. آقای دکتر جلالی گفت:
وقتی ما صحبت از گفت و شنود واقعی می کنیم، منظور ما ایجاد همزبانی به معنای عمیق کلمه هست. همون چیز که مولانا گفت که همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. این گفتگوها میتواند راه های همدلی رو باز کنه، از راه شناخت، از این راه که ما بتوانیم حس کنیم که در عمق دو تمدن چقدر ناشیانه است که اینقدر اینجا و آنجا و این و آن قائل بشیم. مرزهای اینجا و آنجا به این سادگی نیست، در هم آمیخته است. در واقع همچنان که در اون مثال معروف آسیای دور و چینی هست، این سمبل یینگ یانگ که این دو در هم تنیده اند و زن و مرد سمبول های مؤنث و مذکر، در درون هر زن بخشی از مرد وجود داره و در درون هر مرد بخشی از زن وجود داره و در واقع این دو مکمل هم دیگرند.
رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو در ادامه به حضور اقلیت های عظیم مسلمان در جوامع غربی اشاره کرد و جدایی و رویارویی تمدن غرب و تمدن اسلامی را سطحی دانست، زیرا بر این نکته تأکید ورزید که در جهان مسلمان دستاوردهای غرب را در مراکز آکادمیک و دانشگاهی تحت بررسی و پژوهش قرار می‌دهند و محافل آکادمیک و دانشگاهی به مطالعه این فراورده‌های تمدن غرب مشغول هستند. رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو سپس چنین ادامه داد:
تاریخ تمدن‌ها نشون می‌ده که این تأثیرها چگونه در درون هر تمدنی بخشی از تمدن دیگر رو به جا گذاشته. بنابراین صحبت از تباین مطلقی که در حوزه‌های سیاسی متأسفانه و دور از نگاه علمی و عمق مطالعاتی صورت می‌گیره، این سوء تفاهم‌ها رو تشدید می‌کنه و من معتقدم که این قبیل کنفرانس‌ها قالب گفتگو رو، در واقع قالب گفت و شنود رو می‌توانه آماده بکنه، به این معنا که ما بفهمیم در مقولات مشترک تمدنی که امروزه تمدن مشترک بشر رو ساخته چه مقدار همه سهیم بودن، ریشه یابی این سهم ها و ریشه یابی عمق ایجاد این فراورده ها در طول تاریخ بسیار مؤثر هست که مقولات اینجا و آنجا و این و آن و ما و شما تعریف دیگری ازش داده بشه.
آقای دکتر جلالی سخنان خود را درباره کنفرانس گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو با این تفکر مولانا به پایان برد.
نگاه کنیم به تفکر مولانا که گفت: همچو آن یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحنه خانه ها، لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برداری تو دیوار از میان. وقتی بتوانیم از راه گفتگو، از راه شناخت متقابل، این دیوارهایی که ناشی از تکرار سوء تفاهم‌ها بوده برداریم، اون وقت یک نور حقیقت سر راه ما قرار میگیره و در واقع انسان حرکت میکنه به طرف مرکزیت فطرت خودش، همون که باز مولانا گفت: سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هر وقت از خورشید دور میشیم، مشرق و مغرب و شمال و جنوب پیدا میشه. حرکت به طرف خورشید این مفاهیم رو از بین میبره و ما رو متصل میکنه به یک مرکزیتی که ایدئال و سرانجام جهان انسانی از نظر ادیان میباید باشه.
علی جلالی، رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو، در کنفرانس گفتگوی تمدن‌ها و چالش‌های نو به سوالات جان خاکزاد از رادیو آزادی پاسخ می‌داد. در آستانه 22 سالگرد اعلام انقلاب فرهنگی، در برنامه جامعه جوانان و آموزش با سعید پیوندی به گفتگو درباره این رویداد و عواقب و آثار آن بر نظام آموزش عالی ایران پرداختیم. یکی از این عواقب منفی تصفیه و پاکسازی گروه وسیعی از استادان دانشگاه بود. امریکا به شیوه های دیگر در دستگاه های دیگر اجرایی و قضایی ایران نیز انجام گرفت و به اخراج و خروج بسیاری از متخصصان و کارشناسان و استادان دانشگاه ها و تحصیل کردگان کشور انجامید. درباره این پاکسازی ها جمشید زند همکار ما در رادیو آزادی با صادق زیبا کلام و نیز با چند پاکسازی شده مانند دکتر احمد منزوی استاد پیشین دانشگاه، دکتر جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه، احمد بشیری قاضی پیشین و ایرج پزشکزاد دیپلمات پیشین گفتگو کرده است. به این برنامه شنیدنی و جالب توجه فرمایید.
یکی از اقدامات اولیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب پاکسازی هایی بود که در اکثر نهادهای دولتی انجام شد. پاکسازی هایی که اثرات منفی آن دو دهه پس از اخراج هزاران نفر از مجربترین و تحصیل کرده ترین کارمندان دستگاه های دولتی اکنون در بطن جامعه و در مدیریت کلان کشور احساس می شود. هزاران نفر از پاکسازی شدگان علارغم میل باطنی خود به خارج از کشور مهاجرت کردند و هزاران نفر هم همچنان به کار و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی خود در گوشه و کنار کشور ادامه می‌دهند. اما چگونه شد که از اولین روزهای پس از انقلاب تصفیه و اخراج کارمندان دولت به شکلی گسترده و وسیع بدون هیچ گونه معیار و محک منطقی و قانونی ادامه پیدا کرد؟ احمد بشیری، حقوقدان و یکی از قضات پاکسازی شده، ماجرای پاکسازی‌های اوایل انقلاب را چنین شرح می‌دهد:
بعد از انقلاب تحت شرایط فضای تبالودی که بود، یک عده‌ای جمع شدن دور هم دیگر و به نام انجمن‌های اسلامی شروع کردن به گرفتار کردن کارمندان و برای اینا سابقه تراشیدن و سر صدا رو انداختن و هیاهو، به هر حال می‌ریختن اینا رو گاهی وقتا حتی از اتاق‌های کارشون بیرون می‌انداختن با خیلی بی‌آبرویی، که یه دو تا از نمونه های بسیار بسیار زنندش در دستگاه قضایی صورت گرفت که دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور رفتن با هیاهو از تاقشون بیرون انداختن، که این واقعا خیلی مایه تأسف. و این انجمن های اسلامی دیگه شده بودن صاحب اختیار کل سازمان های دولتی، هر کس به اینا انگشت روش میذاشتن، انگشت اتهامی، این دیگه سرنوشتش با کرام الکاتبین بود. و به این ترتیب عده زیادی را از وزارتخونه ها بیرون انداختن که قطعا بسیاری از اینا هم مظلوم واقع شدن و هیچ کس هم به دادشون نرسید. بعدن هیئت هایی به نام هیئت پاکسازی به وجود آمد. این دو کار اون انجمن های اسلامی رو هیئت های پاکسازی تکمیل کردن. اونها هم باز افتادن به جان کارکنان دولت و هر علت اینها رو بیرون کردن. حتی در بسیاری از مواقع خود این اعضای این هیئت‌های پاکسازی و اون انجمن‌های اسلامی اشخاص مسئله‌داری بودن که با زیر پوشش انجمن اسلامی و هیئت‌های پاکسازی خودشون رو از مخمصه کشیدن بیرون. ولی با هر قرض و مرضی که بود، چه با گناه چه بی گناه، عده زیادی از دستگاه‌های دولتی اخراج شد.
و آنچنان که دکتر صادق زیبا کلام استاد جامعه شناسی در تهران میگوید، حلقه پاکسازی هایی که با اخراج افراد شناخته شده ساواک شروع شده بود کم کم تنگتر شد و تفتیش عقاید و افکار سیاسی کارمندان دولت آغازگر دومین مرحله تصفیه و پاکسازی نهادهای دولتی بود.
داستان پاکسازی ها به خصوص پاکسازی هایی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد واقعا یک داستان غم‌انگیزی هست. بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، خب به هر حال کسانی که عضو ساواک بودند یا خبرچین بودند یا به شکل دیگری با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم شاه همکاری داشتند، خب واضح بودش که اینها دچار مشکلاتی خواهند شد. اونهاشون که مهره اصلی بودن، البته هفته ها قبل از کشور خارج شده بودن، منتها مشکل اساسی در حقیقت با این تیپ افراد نبود، برای اینکه متاسفانه به تدریج مسئله اخراج ها، مسئله پاکسازی ها کشیده شد به مسائل عقیدتی، به مسائل سیاسی. و شروعش این بودش که کسانی که فرض فرمایید با ساواک همکاری می داشتن، خب کسانی که با ساواک همکاری می داشتن تعداد اینها فی الواقع کم و بیش مشخص می بود، اما از اونجای داستان فی الواقع تغییر شکل داد و به صورت یک تراژدی در اومد و واقعا لکه سیاهی شد برای انقلاب که کشیده شد به اینکه افکار شما چیه، عقاید شما چیه، آیا شما با دیدگاه های رژیم جمهوری اسلامی موافق هستین نیستین. اون وقت تعیین این ملاک ها به این سادگی نبود. بعد به تدریج گروه های سیاسی که در ابتدا همراه انقلاب بودن، جزو انقلاب بودن، به تدریج وقتی اینها به دلایل مختلف حالا بین اونها و مجموعه نظام جدایی می افتاد یا اختلاف سیاسی می افتاد، بعد کسانی که از اینها بعضا طرفداری کرده بودن اونها دچار مشکل می شدن و به واقع یک قصه غم انگیزی بودن.
ایرج پزشکزاد یکی از دیپلمات های پرسابقه و از کارمندان پاکسازی شده وزارت امور خارجه، پاکسازی های اوائل انقلاب را به دو دسته تقسیم می کند و می گوید ماده واحدهی که به تصویب شورای انقلاب رسید برای قانونمند کردن تصفیه حساب های بیرویه در ماه های اول انقلاب بود.
پاکسازی اصلا در دو مرحله انجام شد در بعد از انقلاب. مرحله اول دوران حکومت فلسفه سیاسی آقای فیلسوف بزرگ آقای شیخ صادق خلخالی بود که می گفت با گوله پاکسازی می کنیم، اون که مجرمه به حقش میرسه و اون که بیگناه به بهش میره. بعد که به فکر افتادن پای قانون وسط بکشن، یک ماده واحده در شورای انقلاب در شهریور 58 تصویب کردن، 7 ماه بعد از انقلاب، که در وزارتخونه و سازمانهای یک هیئت‌های 5 نفری، 3 کارمند ذی‌صلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و 2 نفر به انتخاب نخست وزیر به سوابق کارمندان رسیدگی کنند که هر کدوم در کدام یک از این وضعیت پنجگانه هستند: یکی همکاری با ساواک، فساد مالی، فساد اخلاقی، عدم صلاحیت یا زائد بودن، که بعد وزیر یا رئیس سازمان مربوطه هر کدام را به حسب مورد منفصل میکرد یا با ارفاق 5 سال بازنشسته کنه. بعدم یه تبصره به این در آذر 58 به این ماده واحده اضافه کردن که به هیئت‌های 5 نفری صلاحیت دادگاه‌های اداری طبق قانون استخدام دادن که علاوه بر اظهار نظر خودشون اصلا حکم بدن که بعد از تایید وزیر قابل اجرا باشه.
اما به گفته دکتر صادق زیباکلام، این ماده واحده که برای پایان دادن به پاکسازی‌های بی‌رویه تصویب شده بود نه تنها اجرا نشد، بلکه محملی قانونی برای اخراج و بازنشسته کردن کارمندان با سابقه دولت فراهم آورد.
شورای انقلاب یک قانونی رو تصویب کرد، یک ماده واحده رو تصویب کرد که تا 31 شهریور سال 1359، یعنی یک سال اندی بعد از انقلاب، اگر کسانی پاکسازی می شدن توسط هیئت‌های پاکسازی، که خب اینا دیگه پاکسازی شده بودن، اگر نمی شدند دیگه از 31 شهریور سال 1359 به بعد هیئت‌های پاکسازی که در کلیه سازمان‌ها و ادارجات و نهادهای دولتی تشکیل شدن، دیگه اینها حق اخراج و پاکسازی کارمندان و افرادی که در اون دستگاه شاغل بودن رو نداشتن و هیئت‌های تشکیل می‌شد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که این هیئت‌ها به نام هیئت‌های بازسازی در حقیقت نامشون بود، اما اینها هم در حقیقت عملاً کارشون اخراج و پاکسازی بود. منتها یک مقداری کار مشخص‌تر شد، یک مقداری ضابطه‌مندتر شد و خب یک مقداری کار روی یک قاعده و ضابطه بهتری افتاد، اما همه جا اینجور نبود. یعنی فرض فرمایید گفته شده بود که اگر کسی، اگر دانشجوی، اگر استادی به مبانی جمهوری اسلامی ایران یا به مبانی قانون اساسی اعتقاد نداره، خب این مثلا اخراج بشه، یا اگر کسی از وابسته به رژیم پیشین هستش، مخصوص رژیم شاه بود فرض بفرمایید، یا به سلطنت چه بوده، این اخراج بشه.
و اکنون 23 سال پس از انقلاب هنوز تعداد دقیق پاکسازی شدگان معلوم نیست. این در حالی است که به گفته مقامات دولتی در دو دهه اخیر تعداد کارمندان دولت 4 برابر شده است. بیشتر کسانی هم که در سالهای اول انقلاب پاکسازی، بازخرید و یا زودتر از موعد مقرر بازنشسته شدند، علت واقعی کنار گذاشته شدنشان از دستگاه‌های دولتی را نمی‌دانند. احمد بشیری یکی از قضات با سابقه دادگستری بود که به گفته خودش هنوز هم علت بازنشستگی زودرس خود را نمی‌داند.
در مورد خود من، حالا گیرم که به ما احترام گذاشتن، ما رو مثلا زودتر از موعد بازنشسته کردن، هنوز هم برای خود من روشن نشده که اصلا علت این که من بازنشسته شدم زودتر از موعد، چون من حدود 20 سال سابقه خدمت داشتم و تمام مدت خدمتم هم بسیار شرافتمندانه زندگی کرده بودم و خدمت کرده بودم و پرونده خدمتیم هم کاملا مشخصه. هنوزم برای خود من تا حالا روشن نشده که خب گناه مثلا آدمی مثل من چه بود که من بازنشسته شدم. گلهی هم ندارم، شکایتی هم ندارم، شکایتی هم نکردم، وزارت خونه نخواسته من باشم، خیلی خب تلاک پاک به قول من چه منتش به خاکه. بودند از این قبیل افراد که اتفاقا بعدن که رفتن اعتراض کردن به بازنشستگی خودشون، رسیدگی کردن و دیدن عجب اینا بی خودی بازنشسته شدن و برگشتن سر کار. بسیار از قضات برگشتن سر کار که هنوزم سر کار هستن بعضیاشون. خب بود، اینجوری بود در دادگستری. اتفاقا از سایر جاها قضات متخصص رو بیشتر این لطمه ها رو بهشون وارد کردن. خب اینم همون گفتم دیگه، تحت تاثیر همون موجی بود که وجود داشت در اون زمان. دیگه فقط کافی بود که یک صدایی بلند بشه، یک انگی به یکی بچسبونن، این انگ دیگه براش میموند. حالا دستگاه دولت اگر به کار بیفته و واقعا به این فکر بیفته که برسه به اون سوابق، ممکن است بسیار از اون کسان، حالا در دستگاه قضایی نه، در دستگاه دیگر هم، اینها واقعا مستحق جبران اون ناراحتی ها قرار بگیرن و دولت خودش رو مکلف بدونه که اینها رو به نحوی جبران کنه.
ایرج پزشکزاد، دیپلمات پرسابقه و نویسنده کتاب دایجان ناپلئون، نیز ماجرای پاکسازی شدن خود را چنین شرح می‌دهد.
بنده سابقه خدمتی معادل 27 سال در دادگستری و وزارت خارجه داشتم. موقع انقلاب 1 سال و خورده‌ای بود که سمتم مدیر کل امور فرهنگی وزارت خارجه بود. تا چند ماه بعد از انقلاب با اینکه کاری نداشتم حقوق می گرفتم. در مهرماه 58 حکم دادن که چون شما مسئول کاری نیستید با نصف حقوق آماده به خدمت محسوب میشید. پس بنده جز اون اولی ها نبودم و همون موقع چون سرصدایی هم بلند کرده بودن این طرف و اون طرف تو روزنامه ها که بنده کتاب دایجان ناپلئون رو به دستور دولت شاهنشاهی برای سست کردن مبانی اعتقادات دینی جامعه نوشتم، وضع البته متزلزلی داشتم. پیدا بود که باید جا رو خالی کنم. تقاضای بازنشستگی کردم. در همون حیث و بحث تصادفی کردم که یه پام به شدت آسیب دید، طوری که در خطر از کار افتادن بود. اطباء تشخیص دادن که باید برای یک معالجه خیلی طولانی به اروپا یا امریکا برم. اول دی ماه 58 به فرانسه آمدم که خوشبختانه پای آسیب دیده رو تا حدی نجات دادم، ولی دیگه نتوانستم به ایران برگردم.
به گفته آقای پزشکزاد، زمانی که او برای معالجه به فرانسه رفت، مقداری از کتاب‌ها و وسایل شخصی خود را در خانه یکی از بستگان خود به امانت گذاشت، ولی هرگز نتوانست به ایران بازگردد.
اون قسمت از اساس زندگیم، اساس منزلم که به چشمم عزیز بود، به چشمم قیمتی بود، از جمله کتابخانه‌مو و یادگارهای مختلف خانوادگی رو در خانه یکی از بستگان سببی پر کردم و امانت گذاشتم. اما اتفاقی که افتاد، در تیرمند فرانسه بودم، در تیر ماه 1159 اون خیشاوند محترم و بزرگواری که عرض کردم انباری در اختیار من گذاشته بود، در قضیه نوژه مورد سوءظن قرار گرفت و در آخرین لحظه که برای بازداشتش میمدن خبر شد و توانست از خانه بیرون بزنه و جان به در ببره. اما طبیعی است که ریختن و خانه رو گرفتن، با اساسش مصادره کردن، از جمله اون چه مال من بود در اون خانه و حالا این اموال من که رفت جای خود، خود من هم چون اساسم و عکس‌های خانوادگی و کتاب‌هام همه مشخص بود و اسم داشت که مال منه و امضا داشت، با اون سیستم البته علمی مجرم شناسی قوه قضاییه که میدونید، به عنوان یکی از عوامل نوجه معرفی شدم. بعد به دوستانی که متوسل شدم که برن بگن که من روحم از این قضیه خبر نداشته، هیچ کس جرأت نکرد حتی جواب درستی به من بده. گفتم برید بگید اموال منو بی خود مصادره کردن، هیچ کس جرأت نکرد قدمی پیش بگذاره. میگفتن از این طرف وارد شدن به اتاق مامورین رسیدگی به این کار بیرون آمدن نداره، از اون طرف در مقابل گلوله باید قرار گرفت.
اما پاکسازی هایی که در سالهای اول انقلاب آغاز شد و چندین سال ادامه داشت، در تعدادی از مؤسسات دولتی تأثیری عمیق‌تر و همه جانبه‌تر به جا گذاشت. مؤسساتی مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور که پاکسازی کنندگان اکثراً انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها بودند و پاکسازی شدگان استادان، دانشجویان و کارمندانی که صاحب افکاری متفاوت و یا مخالف با آنان بودند. دکتر صادق زیبا کلام:
در محیط‌های دانشگاهی به دلیل حساسیت‌های سیاسی که وجود داشت، اونجاها عملاً هیئت‌های رسمی پاکسازی که تشکیل شده بودن بیشتر تحت نظر دانشجوها بودن، دانشجوهایی که ما بعدها اینها رو به نام دفتر تحکیم وحدت می‌شناسیم و بیشترین اخراج‌ها رو، بیشترین تصفیه‌ها رو در حقیقت انجمن‌های اسلامی دانشجویی انجام دادن. هزاران استاد و کارمند و دانشجو متأسفانه به خصوص بعد از محو شدن دانشگاه‌ها در جریان انقلاب فرهنگی از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
دکتر جواد طباطبایی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های تبریز و تهران، یکی از برجسته‌ترین استادان و محققین دانشگاه‌های ایران بود که پس از سال‌ها تدریس و پژوهش، بالاخره در سال 1373 پاکسازی شد.
من در سال 1373 اخراج شدم از دانشگاه، زمانی که برای یک فرصت مطالعاتی یک ماهه در پاریس بودم، به دعوت مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه به پاریس اومده بودم. نامه در واقع از طرف رئیس دانشگاه نوشتند و در اتاق من در دانشگاه انداختند، مبنی بر اینکه من اخراج شدم. بعد از اینی که به تهران برگشتم که طبیعتاً البته به دانشگاه دیگه نمیتونستم برم، ولی وقتی از این ورانور سوال کردم و وقتی هم که نامه رو دریافت کردم، در واقع چیزی در نامه نوشته نشده بود. نامه فقط میگفت به امضای رئیس دانشگاه وقت که شخصی است به نام آیه افروز که الان هم از استادای دانشگاه تهران هست، به امضای اون نوشته بودن که ارتباط شما با دانشگاه بعد از این قطع میشه، از زمان وصول این نامه قطع میشه. بنابراین به نظر من البته هم متن نامه نادرست بود، از نظر حقوقی ایراد داشت، و همینی که هیچ توضیحی در نامه داده نشده بود که من چرا اخراج شدم. بعد از این گاهی اوقات از این برام وقتی سوال کردم، به من گفته شد که به دلایل مختلفی البته من شنیدم، ولی مهمترین چیزش که به نظر من رئیس دانشگاه بعدی به من گفت، او به من گفت که دلیل اخراج من لیبرال بودن هست و لایک بودن. معنیش اینه که یعنی من به اون چی که در قانون اساسی نوشتند و در واقع اون رو مستمسک استخدام قرار میدن اینها، من به اون اعتقاد ندارم.
اما بشنویم از درد دل یکی از استادان پرسابقه دانشگاه های ایران، دکتر علی نقی منزوی که اکنون 78 سال دارد. در دوران حکومت پهلوی نیز با مداخله ساواک نتوانست به فعالیت‌های دانشگاهی خود ادامه دهد، ولی امیدوار بود که پس از انقلاب بتواند در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول به کار شود، امیدی که به گفته خود او بیهوده بود.
آقای مرحوم دشتی و خانلری و اینا به من پیشنهاد کردن که بیا تهران، ما هم آمدیم تهران، آمدم تهران رفتم سر کار، یعنی دانشگاه من رو قبول کرد دوباره. یه چند وقتی سر کار بودم و دوباره ساواک همون دوره شاه هنوز تمام نشده قبل از انقلاب دوباره یه نامه آمد به دانشگاه ادبیات که ما گفته بودیم این بیاد اونجا کار تحقیق بکنه نره سر کلاس. در این میون انقلاب شد دیگه، 5-6 ماه طول کشید انقلاب شد. انقلاب که شد حقوق من قطع کردم، رفتم شکایت کنم. شکایت کردم یعنی گفتن برو فلان جا و رفتیم آمدیم حکم پاکسازی به دست من دادم. رفتم به شکایت کردم به دیوان عدالت. دیوان عدالت در 2 شعبه من تبرئه کرد، ولی رئیس دیوان عدالت قبول نکرد، گفت این حکمش مختومه است و نمیشه. هیچ همجمون تا حالا که من با قرارداد اینجا و اونجا زندگی میکنم. دلیل پاکسازی ما چیز چپی بود دیگه، اتهام چپلبی.
دکتر علی نقی منزوی جزء آن دسته از استادان دانشگاه بود که در ایران ماند، اما هزاران نفر از باسابقه ترین استادان دانشگاه ها علی‌رغم میل باطنی خود به خارج از کشور مهاجرت کردند. دکتر جواد طباطبایی که در سال 1373 از دانشگاه اخراج شد، علت مهاجرت خود را چنین توضیح می‌دهد.
من به شخصه چون با خودم برگشتم و با علاقه برگشتم که در دانشگاه یا در یک مؤسسه تحقیقاتی در ایران کار بکنم، بنابراین من خودم رو جای خودم رو اونجا می دونستم و ضمناً وظیفه خودم می دونستم که در واقع خدمتی کرده باشم به اون جایی که من اونجا بزرگ شدم و در اونجا پرورش پیدا کردم و در اونجا هم تحصیل کردم. بعد از اخراج من البته وضعیت آنچنان اسفناک شد در دانشگاه و عرصه آنچنان تنگ شد که طبیعتاً من مثل صدها نفر دیگری که میتوانستیم، هزاران نفر دیگری که میتوانستیم در یک مؤسسه دیگری و در یک کشور دیگری کار بکنیم، ترجیح دادیم که مهاجرت کنیم. و من فکر میکنم که یکی از مسائل عمده مهاجرت، اون چیزی که امروز بهش میگن فرار مغزا، این هست که جایی در دانشگاه های ایران، جایی در مؤسسات تحقیقاتی ایران برای همچین افرادی به نظر من وجود نداره.
اما پیامد این اخراج ها و پاکسازی کردن ها در کادر علمی دانشگاه های ایران چه بود؟ دکتر صادق زیبا کلام میگوید ضرر و زیانی که بر اثر این پاکسازی ها در جامعه علمی و فرهنگی ایران پدید آمد را نمیتوان با افزایش تعداد استادان، دانشگاه ها و تجهیزات مدرن جبران کرد.
لطمه و ضربه ای که بنیان علمی کشور در نتیجه این قضایا خورد، به نظر من لطمه و ضربه ای بودش که به تدریج سالهای بعد حتی امروزه داره در واقع آثار و تبعات خودش رو نشون میده. یعنی درسته که به لحاظ کمی در ایران بعد از انقلاب نظام آموزش عالی گسترش چشمگیری پیدا کرده و این به نظر من از مباهات و افتخارات جمهوری اسلامی هست، اما متاسفانه به لحاظ کیفی من فکر میکنم که در خیلی از حوزه ها ما پس رفتیم و به واقع کیفیتی که در زمان رژیم گذشته بود در خیلی از رشته ها واقعا در گذشته بیشتر بود تا به امروز. دلیلش هم واضح هستش، برای اینکه اون چی که دانشگاه رو میسازه کتاب و کامپیوتر و اینجور چیزا نیست. دانشگاه رو در حقیقت استاد هستش که دانشگاه رو میسازه، پایه علمی کشور رو میسازه و ما متاسفانه اساتید بسیار بسیار جوان، خوشفکر، تحصیل کرده خوبی رو از دست دادیم. اون چه که به نظر من واقعا اسباب تأسف هست اینه که کسی از مسئولین نظام، از مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی، حالا اون زمان اسمش ستاد انقلاب فرهنگی بود، کسی واقعا به فکر این مسئله نبود تا حاضر نشدن که این کار رو محکوم بکنن.
این تنها استادان دانشگاه ها و دانشجویان نبودند که دسته دسته پاکسازی شدند، بلکه عده زیادی از کارمندان باسابقه وزارتخانه ها نیز به صف پاکسازی شدگان پیوستند. ایرج پزشکزاد که یکی از کارمندان بلندپایه وزارت امور خارجه بود، از تصفیه کادرها در این وزارتخانه و پیامدهای آن میگوید.
در وزارت امور خارجه دوران دولت موقت بازرگان با وزارت امور خارجه، یعنی وزارتخانه که من اونجا کار میکردم، تا حدی مدارا کردند، یعنی فقط سطوح بالا رو رد کردند. اما بعد از اون وقتی قدرزاده وزیر خارجه شد در بهار و تابستان 59، تمام کادر سیاسی وزارت خارجه رو بیرون ریختن. یعنی تنها وزارتخانه‌ای بود که هیچ کس رو از کادر سیاسی باقی نگذاشتن، در حالی که اعضای جوان کادر سیاسی که وابستگی خاصی هم به رژیم شاهنشاهی نداشتن، آدمای بسیار برجسته بودند که امروز کم و بیش همشون در ایران یا در اروپا و امریکا مشاغل عالی خوبی دارن، در دانشگاه ها تدریس میکنن. یعنی باید عرض کنم وزارت خارجه دیگه اون وزارت خارجه دوله ها و سلطنه ها نبود. از سال 1333 تا انقلاب، یعنی مدت 25 سال، هر سال وزارت خارجه بین 10 تا 15 عضو از طریق کنکور استخدام کرده بود و این اعضای جدید موقع انقلاب در کادر سیاسی اکثریت کامل داشتند. ولی و یعنی میدونید کادر سیاسی وزارت خارجه حدود 500 نفر بیشتر عضو نداشت، در حالی که الان با 3000 نفر عضو داره کادر سیاسی. چه میشد کرد؟ فعالین انقلاب همشون شوق زندگی در پاریس و لندن و روم و برلین رو داشتن، جمعیتشون هم زیاد بود، ولی فکر این رو نکردن که مملکت رو از یک عده جوان تحصیل کرده با تجربه در یک سازمان مهم مملکتی محروم میکنن.
نامه 150 تن از نمایندگان مجلس به آقای خاتمی در زمانی مطرح میشود که بسیاری از استادان، کارشناسان و تحصیل کردگان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا مهاجرت کردند و یا به گفته ایرج پزشکزاد خود را تبعید کردند.
حسنیت چون قابل تحسینه، ولی بنده و خیلی ها مثل من منتظر بخشش آقای خاتمی یا قانون عفو نیستیم. عفو و بخشش مال آدم های گناهکار، ما قربانی های بیقانونی هستیم. به ما اجحاف شده، چون تحمل اجحاف و بیقانون نداشتیم، خودمون رو تبعید کردیم.
دکتر صادق زیبا کلام نیز میگوید نامه 150 نماینده مجلس به آقای خاتمی دردی را دوا نمی کند.
به نظر من نامه‌ای که آقایون نوشتند واقع نوشداروست که نه تنها بعد از مرگ سهراب آمده، بلکه من فکر میکنم بعد از این که دیگه کفن سهراب هم پوسیده شد و استخوان‌های سهراب هم واقع پوک شده و خاک شده، این نوشدارو داره میاد. حساسیتی که سال 59 سال 60 اخراج شدن، اکثرا رفتن از کشور و واقع توفیق اجباری هم برای خیلیاشون شد، ولی خب متاسفانه بعد باهاشون رفتار شد.
اکنون 23 سال پس از انقلاب، بیش از 2 میلیون نفر از ایرانیان در گوش و کنار جهان پراکنده شدند و به گفته معتبرترین سازمان‌های آمارگیری، درصد بسیار بالایی از این مهاجران ایرانی تبار در زمره نخبگانی هستند که نقش مؤثری در پیشرفت علم و دانش در جهان دارند. حال باید پرسید آیا این نخبگان ایرانی می‌توانند در اعتلای فرهنگ و دانش کشورشان نیز نقشی داشته باشند؟
سرگذشت پاکسازی شده ها را می شنیدیم و با این داستان به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که تا پایان برنامه های امروز با ما مانده اید، همراه با جان خاکزاد، جمشید زند، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسپور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و برای شما که در این ساعت در ایران به رادیو آزادی گوش میکنید، خوابی آرام و رؤیایی شیرین آرزو دارم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.